اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. رویا زمانی هستم و برنامه این ساعت خبری رادیو آشنا صدای امریکا را با مشروع خبرها آغاز میکنم. ابو سعید رهبر شاخه خراسان گروه داعش در یک عملیات بر پایگاه آن گروه در کنر کشته شده است. نیروهای آمریکایی در افغانستان با پخش اعلامیه گفتند که این عملیات به تاریخ 11 جولای انجام شد که به گفته جان نیکلسن فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان یک موفقیت دیگر در مبارزه برای شکست دادن گروه داعش در افغانستان در سال 2017 تلقی می شود. در اعلامیه نیروهای آمریکایی آمده است که ابو سعید سومین رهبر ارشد شاخه خراسان داعش است که در عملیات نیروهای ما کشته می شود. آقای نیکلسن تاکید کرده است که افغانستان هیچ نقطه امن برای دهشت افغانان نخواهد بود. تنروان این گروه مسئولیت مرگ بارترین حملات انتحاری را در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان بر عهده گرفتند. پلیس لندن روز جمعه گفت که دو نوجوان را در پیوند به حملات تیزابپاشی بر افرادی که منجر به سوختگی روی چند تن در شرق لندن شده است دستگیر کرد. به گفته پلیس حالت یک از این مجروحین وخیم گزارش شده است. پلیس لندن همچنان بیان داشت که حمله کنندگان دو نوجوان 15 و 16 ساله می باشند که به اتهام سرقت و آسیب رسانیدن شدید بدنی دستگیر شدند. تحقیقات همچنان ادامه دارد. فرمانده پلیس لندن با تقبیح رویدادهای تیزابپاشی از افزایش واقعات مشابه در پایتخت بریتانیا ابراز نگرانی کرده است. مجروحین شامل مردها در سنین مختلف بوده و تا هنوز انگیزه تیزابپاشی مشخص نشده است. حکومت ترکیه 7000 افسر پلیس، مقام حکومتی و نخبگان آن کشور را روز جمعه که مصادف با نخستین شام سال روز کودتای نافرجام نظامی در آن کشور می‌گردد، از وظایفشان برکنار کرد. دستور حکومت که توسط یک تلویزیون دولتی نشر می‌شد نشان می‌داد که در این جمع 2303 پلیس به شمول مقامات عالی رتبه آن کشور همراه با 300 استاد از پوهنتون‌ها شامل این برکناری‌ها می شود. دستور برکناری این شمار در حال به نشر می رسد که حالت اضطراری که سال قبل بعد از کودتای ناکام در ترکیه به هدف برکناری رجب طیب اردوغان را اندازی شده بود وضع گردیده که تا هنوز هم ادامه دارد. یک سال قبل از امروز به تاریخ 15 جولای سال 2016 گروه از سربازان ترکی با استفاده از تانک ها، تیاره های جنگی و هلیکوپتر ها کودتای را علیه حکومت به رهبری رجب طیب اردوغان را اندازی کردند که در نهایت به ناکامی انجامید، اما پیامدهای آن تا کنون ادامه دارد. هزاران نفر پس از ندای رئیس جمهور اردوغان به جاده های استانبول ریختند و مانع کودتاچیان نظامی شدند. در برخورد مردم با اردوی ترکیه در آن وقت 250 نفر و کم از کم 34 کودتاچی کشته و 2193 تن دیگر مجروح گردید. رئیس جمهور اردوغان فتح الله گولن، ملای متنفذ ترکیه مستقر در ایالات متحده را به دست داشتن در آن کودتا متهم کرد و هزاران نفر را در ارتباط با گولن بازداشت و یا هم از وظایفشان برکنار ساخت. همچنان ترکیه بعد از تشدید تنش‌ها پیرامون حقوق اکتشافی نفت، کشتی‌های جنگی خود را به آب‌های قبرس اعزام کرده است. گفته می‌شود که دو کشتی و یک تحلیل بحری به گونه‌ای منظم از کشتی اکتشافی نفت در آن منطقه نظارت می‌کند. از سال 1974 به این سو، قبرس پس از تهاجم ترکیه به دنبال یک کودتای طرح شده از سوی یونان بین جوامع قبرس یونان و قبرس ترکیه تقسیم شده است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. با وجود شکست تنروان گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر موصل عراق، مک‌گورک نماینده ارشد ایالات متحده در ائتلاف ضد داعش میگوید که تنروان این گروه هنوز هم یک تهدید در شرق میانه به شمار میرود. با وجود ادامه تهدید داعش، آقای مک‌گورک گفته است که تنروان داعش که در شهر رقه سوریه مصروف جنگن از بین خواهد رفت. در حال حاضر باور بر این است که حدود 2000 تن رو داعش در شهر رقه سوریه که اکثرشان شهروندان خارجی از شمال افریقا، شرق میانه و آسیای مرکزی هستند در محاصره گیر ماندند. با وجود شکست داعش در شهر موصل عراق، برخی از مقامات آمریکایی و تحلیلگران میگویند که حدود 13000 تن رو داعش هنوز هم در عراق و سوریه فعالیت دارند و موجودیت آنان هنوز هم یک تهدید است. از سوی هم وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که رأی یک قاضی فدرال را که بر اساس آن اعضای خانواده های هزاران شهروند آمریکایی را قادر خواهد کرد تا به آمریکا سفر و یا مهاجرت کنند مورد بازبینی قرار می دهد. در جون سال 2017 محکمه عالی ایالات متحده گفت که بخش از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد وضع محدودیت سفر شهروندان 6 کشور می تواند عملی گردد، اما محکمه عالی ایالات متحده استثناءات را برای شهروندان 6 کشور نیز قائل شد. محکمه عالی ایالات متحده همچنان گفته است که شهروندان سایر کشورها که اسناد دقیق رابطه خانوادگی و یا ارتباطشان با شخصیت‌های حکمی در ایالات متحده فراهم می‌کنند می‌توانند به آمریکا سفر کنند. رسانه اجتماعی فیسبوک تقاضای مقامات پاکستانی را مبنی بر ارتباط دادن شماره موبایل کاربران جدید فیسبوک برای رسیدگی به مشکلات ناشی از ایجاد صفحات جعلی رد کرده است. سخنگوی فیسبوک در نامه به صدای آمریکا گفته است که مقامات پاکستانی از آنان خواسته بودند تا شماره تلفن کاربران را با صفحات جدید فیسبوکشان وصل کنند. کریستین چن نگاشته است که فیسبوک مبارزه خود را برای حراست از کاربران آن شبکه از مداخله های غیر ضروری و بیش از حد حکومت ها ادامه خواهد داد. در نامه سخنگوی فیسبوک نگرانی از هر گونه خطری که متوجه کاربران فیسبوک باشد ابراز شده است. رسانه اجتماعی فیسبوک 2 هفته قبل اعلام کرد که شماره کاربران آن به بیش از 2 میلیارد کاربر در سراسر جهان رسیده است. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود مشروع خبرها تا حال که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را شنیدن، اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم می‌داریم. در نخستین گزارش این برنامه، مسئولین بخش صحی ولایت غزنی میگویند کارکنان بخش تطبیق واکسین پولیو تلاش دارند در هر کمپاین واکسین به تمام اطفال زیر سن 5 سال در هر نقطه افغانستان واکسین تطبیق کنند تا این بیماری مهلک دوره طفولیت محو گردد. و گفته آنان با وجود مشکلات در آن ولایت، واکسیناتورها تلاش کردند در هر ولسوالی غزنی به اطفال واکسین برسانند و این پروسه بدون همکاری مردم موفق نخواهد بود. محجبی نگزاد از غزنی گزارش می‌دهد.
سعید پرویز یک تن از رضاکاران بخش واکسین پولیو بوده که بیش از 10 سال به حیث واکسیناتور در نقاط مختلف ولایت غزنی در تطبیق کمپاین ها سهم گرفته است. وی میگوید در جریان کمپاین واکسین پولیو تا هنوز با کدام مشکل جدی مواجه نشده است و تاکید میکند که همکاری مردم در تطبیق موفقانه کمپاین واکسین بسیار موثر میباشد.
با کدام مشکل ما مواجه نشدیم، مردم بسیار با شوق علاقه واکسین تطبیق میکنن، هیچ کدام مشکل ما در ساحه خود ندارم، یعنی منطقه که مربوط خودم است، کدام مشکل ندارم که واکسین رد کنن یا واکسین نکنن یا نمایش رضاکارا کدام مشکل داشته باشن، هیچ کدام مشکل ما فعلا ندارم.
دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس سهاتامه غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بدون همکاری مردم واکسیناتوران نمی توانند تا واکسین را به تمام اطفال مورد هدف برسانند.
تمام مردم سول پرور و سول دوست ولایت غزنی با تمام برنامه ریاست ساتمه بالخصوص با تطبیق واکسین پولیو فوق العاده همکار هستند، همگام هستند و اونا همیشه رضاکارای ما را خوش آمدید گفتند و امی همکاری اینا هستند که ما به زور بازوی از یا به همکاری همی مردم از خود کمپین تطبیق واکسین پولیو در تمام ولسوالی‌ها به طور موفقانه انجام میدیم.
به گفته آقای نکمل، هنوز هم شماری از فامیل ها در ولایت غزنی با واکسین مخالفت می کنند. از سوی دیگر باشنده های غزنی نیز از کار واکسیناتوران خرسند به نظر می رسند و می گویند که مسئولین صحی برای محو ویروس پولیو تلاش بیشتر انجام دهند. حفیظه موسوی و نعمت الله، دو تن از باشنده های ولایت غزنی، در مورد چنین می گویند:
ما واقعا از واکسیناتورای هک فعلا در ولایت غزنی کار میکنن، واقعا راضی هستیم، همیشه سر وقت حاضر میشن و واکسن تطبیق میکنن. از اونها میخوان هستیم که از این بعد هم میخوان تلاش کنن، کوشش کنن تا که این مرض پولیو کلا از بین بره.
واکسین مونن خوبستن، از شان راضی هستیم و به صورتی که یا ادامه بدم این کارهای خود و همین قسم که میگن ما دائم انشاءالله همین واکسین به هر خانه میرسانیم و اطفال هر خانه را واکسین میکنیم. فعلا خوب روان هستن.
عدم آگاهی مردم از بیماری پولیو، نامنی ها و درگیری ها میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی مانع بزرگ در تطبیق واکسین پولیو در برخی از نقاط افغانستان ایجاد می کند. اما مسئولین صحی می گویند تلاش می ورزند که با همکاری مردم و علمای دینی خطرات واکسین پولیو را به تمام اطفال زیر 5 سال تطبیق نمایند. ماجبین نیکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
تولید عرق گلاب در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. مسئولان یگانه فابریکه تولید عرق گلاب میگویند در صورتی که دولت همکاری کند، به زودی جلو واردات عرق گلاب از خارج افغانستان گرفته می شود. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر.
برای نخستین بار حدود 13 سال قبل موسسه برام جرمن اوریکشن پرورش گل گلاب را در شهر جلال آباد به صورت آزمایشی آغاز کرد و پس از نتایج مثبت آن پرورش گل گلاب را در ولسوالی های یاچین و در نور این ولایت به دهقانان واگذار کرد. اکنون پرورش گل گلاب منبع خوب عایداتی برای دهقانان آن دو ولسوالی محسوب می شود. فابریکه در شهر جلال آباد با خریداری مواد خام از دهقانان یاچین و در نور عرق گل گلاب را تولید و بسته‌بندی می کند. محمد اسحاق، مسئول این فابریکه، به صدای آمریکا می گوید تولیداتشان نسبت به گذشته 50% افزایش یافته است. مالک فابریکه تولید عرق گلاب علاوه کرد که سالانه در دو فصل هزاران لیتر عرق گلاب را تولید می کند.
بوتو زیاد تولید می کنیم و ما تقریبا به حساب لیتر 2000-3000 لیتر تولید می کنیم. ما خو به حساب کیلوگرمی یا لیترکی سودا نمیکنیم. ما خودمون پروسس میکنیم، نانار و می گلاب بوتل میکنیم، بعد از بوتل ما برای خود مشتری خود میدیم.
در خارج خو بازار نداریم.
خارج ما بازار نداریم. وقتی که دولت ما تاوال بر ما کدام در خارج بازار پیدا نکرده، ما خارج شخصی مردم میبرن، خو خود ما نبرد. جلوگیری شکست کردن میدانم کلی چیزایی که بر ما می از خارج کلی چیزای بیکفت می او دیگه دولت ما بیچاره در حالتی است که در حالت جان کندن از خودش.
بانک طبیبان یونانی عرق گلاب را برای تداوی امراضی چون فشار، سردردی و زکام تجویز میکنن، ولی خانواده ها میگوین که از آن در تهیه غذاها نیز استفاده میکنن. زنانی که بیشتر در شرق افغانستان از عرق گلاب استفاده میکنن میگوین برای میزبانی خوبی از مهمانان در تهیه غذاهایشان عرق گلاب استفاده میکنن. یکی از این زنان میگوید:
اسم من است، عرق گلاب که است در شیرینی باب زیادتر استفاده میشه، مثلا در میتایی شیرینی باب، کیک، شیرین برنج و یک نوع نظر است که به نام دکچه یاد میشه. عرق گلاب به خاطر خوشبویی و مزه‌دار ساختن او در او انداخته میشه و عرق گلاب اکثرا در مراسم های خوشی که مهمان ها میآید و چیزی را ما ترتیب میکنیم، عرق گلاب را به خاطر خوشبویی و مزه‌دار ساختن او غذا در غذا استفاده میکنیم.
اینکه اتاقهای تجارت و صنایع زون شرق برای وسایل تولیدات فابریکه پروسس عرق گلاب چه تدابیر روی دست دارد، مسئولان این اداره هنوز در مورد چیزی نمیدانند. ولی داولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید در همکاری با ریاست زراعت و مالداری این ولایت به فابریکه های تولید عرق گایه های طبی توجه نمودند.
در مالداری در
ما برای وسایل تولیدات چنین فابریکاها به اداره زراعت وظیفه دادیم که در این عرصه به آنها زمین سازی کند و ما با موسسات خارجی در ارتباط هستیم که در بخش بازاریابی در داخل و خارج از کشور با این فابریکاها کمک صورت گیرد. ایجاد چنین فابریکاهای تولید عرق گیاهای طبی باعث واوردن زارعین به این گیاها نیز شده و در بهبود اقتصاد آن نقش بارزی داشته است. پروژه گلاب به حیث بخش از همکاری های انکشافی اتحادیه اروپا با وزارت احیا و انکشاف دیهات در سال 2004 در ننگرهار با فعالیت آغاز کرد که هدف آن تلاش برای ایجاد زمینه اشتغال دهقانان و بدیل کشتی کوکنار بود. در حال حاضر بیش از 700 دهقان در ننگرهار با پرورش گل گلاب مصروفند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برخی از خانواده های امریکایی می خواهند در منازلشان از کودکان مهاجر میزبانی کرده و آنان را پرورش دهند، اما فرمان منع مسافرت رئیس جمهوری ایالات متحده وضعیت را برای این خانواده ها پیچیده می سازد. یک قاضی در ایالات متحده مقررات ورود به این کشور را تحت این فرمان رئیس جمهور امریکا توسعه بخشیده، اما این وضعیت هنوز هم برای خانواده ها و کودکان مهاجر که قرار است با آنان بپیوندند مشکل ایجاد کرده است. محمد هاشم حبیبزاده گزارش آرش عرب اسدی را به توجه شما می رساند.
خانواده ای که منتظر آمدن کودک مورد نظرشان است تا از او پترپرستی کنند، می گویند که برای کودک مهاجری که می خواهند میزبانش باشند، تمامی اشیای منزل را فراهم کردند. اما باور کامل ندارند که آیا آن کودک خواهد توانست به ایالات متحده بیاید یا نه.
این الماری است که برای گذاشتن اشیایش گذاشته ایم و این پیراهن است که برایش خریداری کرده ایم به خاطر که بسیار زیباست.
کچل کولمن از خدمات اجتماعی لورتن می گوید که در مورد رسیدن این کودکان چیز زیاده نمی داند. او می گوید که در این مقطع ما نمی دانیم که آن کودکان خواهند توانست به اینجا بیایند یا خیر. کچل کولمن برای خدمات اجتماعی لورتن در حومه واشنگتن کار می کند. این نهاد کودکان مهاجر را به والدین میزبانشان در امریکا وصل می نماید.
There are literally millions of children who need a chance.
او می گوید در واقع میلیون ها کودک نیازمند فرصتند. فرصتی که خود را بیابند، نه این که برای بقای خیش در تقلا باشند. آرن استیفنسن جواز پرورش یک کودک را از واشنگتن دریافت کرده است. او خانه اش را آماده کرده است تا از یک دختر کوچک سومالیایی میزبانی کند. استیفنسن می گوید اگر آنها همه چیزشان را از دست نمی دادند، به چنین وضعیت دچار نمی شدند. آنها هیچگاه در ایالات متحده پناهجو نمی شدند اگر چیزی برای از دست داشتن می داشتند. اما افراد مانند استیفنسن و رالبوفسکی در ایالت مریلند در یک حالت بلا تکلیفی به سر می برند، زیرا آنها از فرمان منع مسافرت رئیس جمهور ترامپ متاثر شدند که شامل پناهجویان کودکان نیز می باشد. جو رالبوفسکی می گوید که برای یافتن پاسخ به این معضل درهای زیادی را کوبیده است.
It's safe to say that we've spoke to probably close to 100 people about this.
می توان بگویم در این مورد با تقریبا 100 نفر صحبت کرده ایم، اما هیچ کسی نمی داند که چی جریان دارد.
این مشکل به دلیل لسان گنگ است که در فرمان رئیس جمهور ترامپ کار گرفته شده است. از روی این فرمان اجرایی نمی توان دانست که کیها عضو قریب خانواده های پناهجو پنداشته می شوند و کیها نه، تا بتوانند به ایالات متحده بیایند. کاریسا رالبوفسکی عضو یکی از خانواده‌های میزبان نیز از عدم وضاحت این فرمان شکایت کرد.
As just citizens trying to interact with our government, it's really hard because we're just getting stonewalled.
او می‌گوید وقتی اتباع این کشور می‌کوشند با حکومت در تماس شوند، این کار مشکل است، زیرا ما گیج شده ایم و هم نمی‌توانیم از خود استقلالیتی داشته باشیم و به ما گفته می‌شود که منتظر هدایت لازمه باشیم. نه وزارت خارجه و نه هم دفتر اسکان پناهجویان حاضر به تبصره در این مورد شدند. اما برای آن عده از خانواده هایی که منتظر آمدن کودک مورد نظرشان هستند، می گویند که پالیسی حکومت مانع میزبانی آنان از کودکان مهاجر می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
امروز مصادف است با نخستین سالروز کودتای نافرجام نظامی که علیه حکومت رجب طیب اردوغان در ترکیه صورت گرفت. حکومت ترکیه در جریان سرکوبی این کودتا حدود 100 هزار کارمند دولتی را از وظایفشان اخراج کرد و 40 هزار شهروند آن کشور را بازداشت نمود. آقای اردوغان در ماه اپریل امسال با برگزاری یک همه‌پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی ترکیه قدرت خود را تحکیم بخشید. هرچند ایالات متحده کودتای سال گذشته در ترکیه را محکوم کرد، اما این دو کشور در بسیاری موارد با هم اختلاف شدید دارند. زلاتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده که برگردان دریان را از میرویس رحمانی میشنویم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادعا دارد که کودتای سال گذشته در آن کشور توسط رقیب سیاسی او فتح الله گولن طراحی شده بود. فتح الله گولن در آمریکا مستقر است و آقای اردوغان خواستار تحویل دهی او به مقام های ترکی می باشد. ایالات متحده گفته است که بدون شواهد و مدارکی که دست داشتن این ملای متنفذ ترکی را در کودتا به اثبات برساند، او را به ترکیه تحویل نخواهد داد. جیمز جفری، سفیر پیشین ایالات متحده در انقره می گوید که تحویل دهی فتح الله گولن از سوی آمریکا به ترکیه بدون اسناد و شواهد دست داشتن او در کودتا یک کار دشوار می باشد.
او گفت: من تا کنون کدام ثبوتی در این مورد ندیدم و متعجب خواهم شد اگر اسناد و شواهد کافی در این مورد پیدا شود، چون زمانی که کسی همچو کاری را می کند معمولاً ثبوتی به جا نمی گذارد. اما آقای جفری افزود که حامیان فتح الله گولن در نیروهای مسلح، پلیس و قوه قضاییه ترکیه نفوذ کرده بودند و بالاخره در طراحی کودتا کمک نمودند. دگروال ریچارد اودزن، مشاور نظامی در وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید که پیش از کودتای سال گذشته اردوی ترکیه با کشمکش‌های فرقه‌ای دست و گریبان بود.
او گفت: من دو افسر بسیار خوب نیروهای ویژه ترکیه را می شناسم که به خاطر داشتن عقاید سکولاریسم شدید ترفیع دادن نشدند. آنان از تملق و اعلام وفاداری به اشخاصی که قدرت غیر رسمی داشتند ابا ورزیدند. ریچارد اودزان همچنین افزود: نگرانی ها مبنی بر این که اختلافات عمیق سیاسی در ترکیه ممکن منجر به تضعیف اردو شود با انجام تمرینات موفق نظامی اردوی ترکیه پس از کودتا نادرست ثابت شد. اردوی قدرتمند ترکیه آن کشور را به یک عضو مهم پیمان ناتو مبدل کرده است. اما سرکوب شدید مخالفان حکومت ترکیه و برگزاری همه‌پرسی ماه اپریل که بر رجب طیب اردوغان قدرت نامحدود می‌دهد، روابط انقره با کشورهای غربی را سرد ساخته است. برخی تحلیلگران می‌گویند که حس قدرت طلبی اردوغان ممکن از این بیشتر افزایش یابد. کانر کاگاپاتی، نویسنده کتاب سلطان جدید، اردوغان را قدرت طلب خواند. او گفت: یکی از شاخصهای قدرت طلبی اردوغان این است که او در تازه ترین بیانیه خود گفت که وضعیت اضطراری در ترکیه تا زمان تامین صلح و رفاه در آن کشور تمدید خواهد شد. صلح و رفاه را چی گونه تعریف می کنید؟ معیار اندازه‌گیری آن چیست؟ یعنی این وضعیت برای همه اش ادامه خواهد داشت. این رفتار حکومت ترکیه مخالفت بسیاری کشورهای غربی را در پی داشته است، اما تحلیلگران میگویند که این رفتار ترکیه بر روابط بین انقره و واشنگتن که در شرق میانه منافع مشابه دارند تأثیر نخواهد داشت. با گفته تحلیلگران، شکست دادن داعش، پایان دادن جنگ سوریه و جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در منطقه منافع مشابه ترکیه و آمریکا میباشد.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنین به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24، آسمان آفتابی. غزنی 31-19، آسمان صاف. هرات 34-20، آسمان صاف. مزار شریف 23-10، آسمان آفتابی. کندهار 43-24، آسمان صاف. قندوز 37-24، آسمان صاف. بغلان 37-24، آسمان آفتابی. و بامیان با بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین 13 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی. تخته های تولید انرژی آفتابی به یک منبع مهم انرژی در جوامع جنگ زده سوریه مبدل شده است. اکنون فقدان مواد سوخت و برق باعث شده بسیاری از سوری ها به منابع متبادل انرژی رو بیاورند. این تخته های آفتابی حالا در قرا و قصبات سوریه به چشم می خورد. گزارش زلتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا را در مورد از عبدالواجد عادل می شنویم.
آگاهان امور محیط زیستی انرژی آفتابی را جهت کاهش آلودگی تجویز می کنند. اما در مناطقی که فراهمی برق مرکزی میسر نیست، این یک راه حل عملی به حساب می رود. این تکنولوژی را بادیه‌نشینانی که در صحرا در حرکتند و مردمانی که در مناطق صعب العبور و دهاتی که در گوشه های دور افتاده زندگی دارند به کار می گیرند. تخته های آفتابی در سالهای اخیر در مناطق جنگ زده و منازعه به حیث منبع انرژی مورد استفاده قرار می گیرد. هولا منطقه است در 150 کیلومتری شمال دمشق پایتخت سوریه. مردمان اینجا متکی به تخته های آینه‌دار آفتابی هستند که از آن برای برق دادن به خانه ها و دکان ها استفاده می شود. سمیر شبان مالک دکان شریح فروشی در هولا است.
طبط الحولی من عانه من ازم کهربا.
سمیر شبان می گوید ما از فقدان برق رنج می بریم و ما من حیث مالک دکان ها به آن نیاز داریم. در دکان من پنیر، ماست و شیریخ به فروش می رسد. از این سبب من باید از انرژی آفتابی که در حقیقت تخته های آینه دار است و 150 امپیر برق تولید می کند استفاده کنم. ما از بیتری ها و تبدیل کننده برق استفاده می کنیم. کاهش نیروی برق از سبب تخریبات ناشی از 6 سال جنگ است که بسیاری از باشندگان هولا در سوریه را واداشت تا از تخته های آفتابی برای به حرکت درآوردن وسایل برقی مانند پکه های خیش کار گیرند. محمد هارموش یکی از باشندگان هولا است. محمد هارموش می گوید در اینجا برق صرف برای یک ساعت در شبانه روز می آید و تمام این وسایل تنها با بیتری کار داده نمی تواند. ما باید به تخته های آفتابی رجوع کنیم و از آن بیتری ها را چارج کرده و نیاز به برق خیش را خاصتاً در این هوای گرم رفع کنیم. در نزدیکی های دمشق مردمان باشنده دوما از تخته های آفتابی نصب شده روی اراده ها کار می گیرند تا از آن پمپ های آب را به کار بیندازند. دوما منطقه است که در تحت کنترل شورشان قرار دارد و محاصره می باشد. از این سبب فراهمی مواد سوخت کم و پرهزینه است. ابو محمد احمد عضو شورای دوماست. ابو محمد احمد میگوید مفکوره نصب تخته های آفتابی بعد از آن به وجود آمد که قیمت مواد سوخت بلند رفت و این کار ما را مجبور ساخت تا متبادل را برای تیل به کار گیریم. چون قیمت ها رو به افزایش است ما از این سبب در صدد شدیم تا تخته ها را در کراچی دستی نصب کنیم. کراچی حامل 12 تخته آفتابی در اطراف شهر در گردش است و از آن باشندگان محل پمپ‌های آب را به کار انداخته و آب مورد نیازشان را از چاه‌ها به دست می‌آورند. از این تخته‌ها در عین زمان برای چارج کردن بیتری‌های کار گرفته می‌شود که در فقدان شعاع آفتاب برق می‌دهد. بشار در دوما یک معلم است. بشار میگوید این یک پروژه خیلی عالی است زیرا از آن آب به طور خاموشانه از چاه بیرون می شود و به جریان سنوف نیز مزاحمت نمی کند. در گذشته جنراتورها سر و صدای زیادی داشته، اکنون کراچی های حامل تخته های آفتابی این مسئله را حل کرده است. انرژی حاصله از تخته های آفتابی رایگان است. کراچی حامل آنها از پارچه های آهن و سایت تخریب شده در جنگ ساخته شده است.
شنونده های عزیز، با اینجا برسیم به پایان مطالب نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. من قدیر مشرف همراه با همکاران محضوظور شما مرخص میشم. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو زودی آغاز میشه که تا 7 شام ادامه داره. ما هم یک بار دیگر با نشرات تازه رادیو آشنا ساعت 7:30 شام در خدمت شما خواهیم بود. اما پیش از آن ساعت 6 عصر تلویزیون آشنا را فراموش نکنید که از صفحات تلویزیون ملی افغانستان به نشر می‌رسد. روز خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.